أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این آیت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام یک راهکار راهبردی رو با جناب هاشم در میان گذاشتن. من تکرار نکات قبلی رو باز تأکید دارم که ببینین حضرت نیومدن با یه مؤمن عادی مسائل رو در میان بگذارن، نه، با یه شخصیتی که میتونه فکر کند نسبت به مسائل زمانش و راهکاری میدن که معلومه است این راهکار راهکار خاص سیره اولیاء معصوم است. شما در دنیا دارید راهکارهای زیادی که میخوان یه جوری از مسائلشون آزاد بشن. همین صحبت اخیر حضرت آقا دقت کردین که به نکته دقیقی اشاره کردن با هما فرا که صحبت میکردن، گفتن بسیاری کشورها میخوان مستقل بشن ولی خصوصیات کشور ما با بقیه اینه که پشتوانه ایمانی داره. خب معلومه که یه شکلی دیگه هست دیگه، بدو بسونا این چیزها را ایمان اجازه نمیده. خیلی نکتای خوبی رو میون آوردن، چون ما میشناختیم که مثلا شما حساب کنید جمال عبدالناصر اون انقلابی شدید، بعد یهو جانشینش انور و سادات معاونش بود دیگه، جانشینش اومد همه چیزا به باد داد. خب چرا؟ خب اگه پشتوانه ای نبود برای چی به باد نده؟ حالا اون روحی انقلابی شد داشت، این هم فکر میکرد همینجوری مصر نجات پیدا میکنه. ولی راهکارها را میخوام بگم، اما خودمون تو کشور ببینین راهکارهای مختلفی هست برای رفع مشکلات. همیشه هم برای رفع مشکلات افراد فکر میکنن، ولی من خودم تجربه خودم هم میگه و مطالعات دینی هم میگه که اگر راهکارها راهکارهای دینی نباشه نتیجه نمیده. مثلا شما ببینید آتاتورک میاد سر کار، تقریبا هم مسائل ترکیه حل میشه ولی بعد صد پله بدتر میشه، یه شکل دیگه میاد. باز مثلا این همین جبهه‌ای که اومده حزب عدالت اسلامی اردوغان، اینا بنیانگذاراشون آدم های عزیز می بودن، اما بعضی هاشون متدین بودن، حتی انقلاب هم قبول داشتن. اما بعدش چی شد؟ بعدش نتیجه این شد که چون پشتوانه ایمانی که نبود، فقط سیاسی بود، اسلام را بهانه کرده بودن اما سیاسی بود. نتیجه این شد که به قول خودشون الان میگن رقیب بی دین ما، همه اخیراً دعوایی که تو ترکیه هست میدونید دیگه، دارد باب رو میدان رو از دست اینایی که مدعی دینیان میگیرد. خب برای اینکه دینی نبود. میخوام رو این فقط بمونیم که فرمایشات حضرت امام کاظم بنا دارد که راهی رو جلوی ما بگذاره که هرچه جلو میریم نتیجه بگیریم. باشه مشکلات باشه، اما یه وقت مشکلات رو ازش نتیجه میگیرید، یه وقت مشکلات رو ازش شکست میخورید. تجربه عجیبی بود، حتما یاده دونه صدام اگه تا پشت دروازه های اهواز نیمد، یکی بود شاید این نماینده سازمانی ملل اولاف پالمه بنی صدرم شاگرد ایشون بود، این اومد یه پیشنهاد داد. حالا هم ریخته بودیم به هم، واقعا هول شده بودیم، حالا شما خیلی هول شده بودیم، ما حالا امام که جا خودشون اون استحکام خودش نداشتن. بعد اینشون اومد یه طرح داد که آقا برای اینکه صدام جلوتر نیاد تا تهران نیاد، فعلا همینجا که صدام هست، ببخشید آره صدام هست باشه، برای اینکه جلوتر نیاد سربازهای سازمان ملل هم بیان بین شما و صدام تو اهواز و قسمتی از لرستان اینا واسن تا بعد. خب ما هم از ترس اینکه تو جریان که خب برای که صدام بیاد جلوتر، داشتن یه دی سیاسیون گفتن خب طوری نیست، بنی صدرم که داشت کوتاه من چرا امام یه مرتبه درست عکسش گفتن نه خیم ما وامیسیم صدام هم از کشور بیرون میکنیم حتما هم پیروز میشیم. پشوانشون چی بود؟ چرا ما تونستیم از یه شکست حتمی 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 یه پیروزی حتمی حتمی به دست بیاریم؟ حالا اونجا که کوتاه اومدیم که کوتاه خود تقصیر خودمون بود، ولی ما از صدام دیگه شکست نخوردیم. این به جهت پشوانه ایمانی است. اما چه نوع پشوانه ایمانی؟ پشوانه ایمانی راهبردی. باز دقت شما را میبرم تو همین صحبت حضرت آقا که راهبردها را ما باید بشینیم بررسی کنیم، که یه قسمتش هم شناخت دشمن بود. دیدین که چند مورد در شناخت دشمن گفتن. این نوع روایت ها وقتی حساس میشین روش، من خودم اینجور فکر میکنم ما علت این که اونجور که باید نتیجه نگرفتیم، ما شکست نخوردیم ولی خیلی بیش از این میتونستیم نتیجه بگیریم، به جهت اینه که مردممون رو با راهبردهای دینی آشنا نکردیم. وقتی هم که میخواستیم با مردم حرف بزنیم، یا سیاسی حرف میزدیم یا فقهی حرف میزدیم. آقا واجب است و بکنید و حرام است و نکنید. خب فقه یکی از ابعاد دین است. ما باید اول معارف بین، حالا نمونهش اینجا میبینید توی این روایت، ما باید معارف عالیه را با مردم در میان میگذاشتیم تا اینا همین حداقل متوجه میشدن که در زیر سایه فرمان الهی مشکلات را باید حل کرد. کوتاهیایی که اومدیم امروز، من نظرمه که مشکلاتمون اینه که مردممون را در اون حیات معنوی که اعتمادشون به خدا بسیار باشه روش ندادیم، در صورتی که داشتیم زمینش رو، ما روایتهایی داشتیم، آیات قرآن رو داشتیم. خب نتیجه چی میشد؟ حالا میرسید ببینید، خب من میشناسم شما میشناسید، طرف بیدین نبود اما باورش نیمد که باید فقط طبق دین عمل کنه، مطابق عقیدش عمل نمی کن. عقیدش یه چیز دیگه بود، عملش یه چیز دیگه بود. خیلی هاشون هم میشناسی، منم میشناسم. خب حالا ببینید حضرت با جناب هشام چطوری صحبت میکنه تو این فراز. حضرت میفرمان یا هشام، ان الله جل و عز حقا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تذق قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. دیدین که عزیز دلمون توی قنوتشون هم همینا خوندن. حضرت فرمان که خداوند حکایتی در قرآن میکنه از قومی که این قوم حرفشون این شد، ربنا، قوم متدین مؤمن، ولی حرفشون عجیبه، ربنا لا تذق قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. اول آیه را بلدین، یه دقت کنید، تعجب هم میکنه که یه عده مؤمن صالح، حالا اهل ایمانن، اهل عبادتن، اهل نماز شون، بعد بگن که پروردگارا قلبامون را نلغزون. یعنی ترس این که آدم در عین ایمانی زندگی کردن بترسد که این خطر هست قلبمون بلرزد و بلغزد. حرفش این بود که ربنا لا تذق قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا، خود هبه، هبه یعنی نه به جهت استحقاق ما بلکه به جهت لطف خودت، حبلنا من لدن که رحمه. انک انتل وهاب، و تو وهابی. وهاب دوباره یعنی چی؟ یعنی این که نبخو من گرن در ما، مکن در ما نظر، اندر اکرام و جمال خود نگر. به اعتبار وهاب بودنت که بالاتر از این که ما استحقاق داشته باشیم میدی. حالا حضرت کاظم علیه السلام از این آیه میخوان چه نتیجه بگیرن؟ میخوان بگن که آدم مؤمن واقعی همیشه این خطر را باید احساس کند که قلبش بلرزه، قلبش لغزش پیدا کنه. خب حالا حضرت میفرماند که ادامهش بینید، حین علم و ان القلوب تزیق و تعود الى اماها و رداها، چون اینا میدونستن که قلب ها خطر انحراف داره و خطر کور شدن داره، حقیقتا نمیبینه، خطر سقوط داره. خدا داره یه وقت راسخین، اگه دقت کنین این در سوره آل عمران اگه بخونی، این میگه قال راسخون، راسخون یعنی کسایی که عمق دینی داشتن، اینا حرفشون اینه که علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه دلیل میارن که پس راسخون منحصر به ائمه نیست. چرا؟ چون این سخن سخن امام معصوم نیست. دلایل خوبی در المیزان در آل عمران هست، ولی اما خیلی عجیبه که راسخون فی العلم، اونایی که در علم در معارف الهی عمیق شدن، حضرت صادق میفرماد که تازه اینا متوجهن که قلب ها گاهی منحرف میشه، قلب ها میمیره، قلب ها کور میشه. خب وقت به جهت این از حضرت رب العالمین میخواند که خدای کمکمون کن. خب همینجا اول این نکته را پس ما داشته باشیم که خود ما باید رو این وادی حاضر باشیم که از کجا نگران نباشیم که قلبمون بلغزد منحرف بشه. خب خطر برامون هست. راهکارش چیه؟ حضرت راهکارش اولا همین دعاست که خدایا خودت کمک کن، ما دل واپسه اینیم که قلب ها اون نور را نبینه، اون معنایی که باید درج کنه رو نبینه. خب شما خودتون دیدید دیگه، کسایی که باورمون نمیاد یه مرتبه اقلش به تعبیر حضرت آقا در مقابل این اغتشاشات سکوت کردن، بعضی هاشون که باوردون نمیاد گفتن نه اینم یه جنبش، جنبشی که داره بدترین حرکات انجام میده. خب معلومه، حالا اینایی که اینا گفتن فکر نکنید حالا آدم های دیروز هم همطور بودن، چی تو میشه کارشون به اینجا میرسه؟ من کاری به این مثال ندارم، اما مسئله خودمونه میخوام اینجا حل کنم. حضرت میفرماند که قضیه از این قرار است. پس تا اینجا مشخص شد که حین علم و ان القلوب تزیغ و تعود و الى اماها و رداها، چون اینا آدم های فرهیخته‌ای بودند که میدونستند خطر انحراف قلب و کوری و سقوط قلب هست. چیه قضیه؟ انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابتت یبصرها و یجدها و یجد حقیقتها فی قلبه. می فرمان قضیه از اینه که یه قاعده رو بدونید که اگر انسان خوف الهی نداشته باشه، این خطر هست که معارف الهیش گم بشید. لم یعقل عن الله، میگه که انهو لم یخف الله. قضیه اینه که اگه کسی خوف الهی نداشته باشه، چون آیه را خوندین دیگه، گفت که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی معلومه است که اینا نگرانند که قلبشون منحرف بشه. حالا حضرت میفرماد که این یه قضیه ایست در عالم که اگه انسان خوف الهی نداشته باشه، لم یعقل عن الله، عقلش را الهی نمی کند، عقلش در فهم حضرت رب العالمین و معارف الهی به میان نمیاد. خیلی خوب، حالا هنوز مطلب تمام نیست. بعد میفرمان و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه، و کسی که عقل الهی نداشته باشد، تأمل و تدبر در انوار حضرت الهی نداشته باشد، لم یعقد قلبه، قلبش پیوسته نمی شود به معرفتی که ثابتتون، معرفت ثابت. تا دیروز مؤمنه، امروز زیرش میزنه. خیلی تعبیر لم یعقد قلبه الان معرفت ثابته، ثابته. قلب اگر خوف الهی نداشته باشد، عقلانی عمل نمی کنه. وقتی عقلانی عمل نکرد، قلبش در زندگی بسته و پیوسته و وابسته به حقیقت نیست. الا معرفت ثابته، معرفت ثابتی برش نیست، پیوند نمیخورد به معرفت ثابت. معرفت ثابتی که چی؟ یبصرها، که اون رو بصیر کنه. انسان اگه بصیر نشد، با اطلاعات مسئلهش حل نمیشه. هنوز باید عجله نکرد. و یجد و حقیقت غافی قلبهی، اگه کسی تعقل نکنه، اون خوف رو نداشته باشه و اون تعقل رو نداشته باشه، این حقیقت رو در درون قلب خودش نمیابد. و یجد حقیقت و حافی قلبهی ولا. حالا میفرمون تا اینجا بس دو مرحله شد. حالا مرحله سوم میفرمون خب راهکار چیه؟ حالا معلوم شد که خطری در پیش است. هر کدام از ما این خطر رو داریم که قلبمون منحرف بشه، کور بشه. راهکار چیه؟ ولا یکون احد کذلک الا من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا. میفرماند که هیچ کس، لا یکون احد، هیچ کس بدین پایه نمیرسه. بدین پایه که چی؟ که بصیرت ثابت داشته باشه. که چی؟ که حقیقت رو قلبش حس کنه. الا این که یه کلمه، حالا میرسیم، من کان قوله لفعله مصدقا. حرفاشا بگون چی؟ عملش یک باشه. یعنی مطابقت بین قول و فعل. ما اینو خیلی ساده میگیریم. حالا ببینید به کجا میرسونه قضیه رو. حضرت میفرماد که نمیرسد کسی به این درجه از بصیرت و حقیقت، اینکه زندگی دینیش، زندگیش طوری باشد که قلب ایمانیش در زندگیش انعکاس داشته باشه. خب اکثر مردم ایمان دارن ولی بازی میخورن در زندگی. بگو به قول استاد ما میفرمودن که عقلشون با قلبشون مطابقت نمیکنه. قلبشون ایمانیست اما عقلشون تحت تأثیر جامعه قرار میگیره. یعنی گاهی عقلشون کفره ولی قلبشون ایمانه. میری تو زندگیش میبینی نه، اون صفایی که باید داشته باشه، اون چه بهش میگن آرامش، اون سادگی که باید داشته باشه نداره. آخه این که مرد خوبیه، این که خانم محترمیه، پس چرا؟ میگن که نتونسته قلبش رو تو زندگیش حاضر کنه. حضرت میفرماند که کسی نور ایمان رو میچشد، حالا آروم آروم میرم جلو، کسی نور ایمان رو میچشه که الا من کان قوله لفعله مصدقا، کسی باشد که قولش برای فعلش مصدق باشه. همون که عرض کردیم، یعنی گفتنش و عملش یکی باشد. و سرهو لعنانیتهی موافقا، ظاهر و باطنش موافق هم باشه. یعنی شما که میبینی که این طرف طرف مؤمنه، خودش هم که واقعا حرفش دروغ نیست که میگه آقا توکل به خدا، خدا آبرو رو حفظ میکنه. خب پس اگه خدا آبرو رو حفظ میکنه، بچه رو میترسی از اینکه یکی پشت سرت یه چیزی بگه کتا میای؟ خدا آبرو رو حفظ میکنه. چرا زندگی ها گاهی زندگی اشرافی میشه به اعتبار اینکه حالا مردم نگن ما مثلا چی میگن ضعیفیم؟ نه، ما نمیخوام بنا نیست مؤمن سبک باشه، اما بنا نیستم که زندگی ها اشرافی باشه. اشرافی اگه شد نیازها زیاد میشه، نیازها اگه زیاد شد قلب مشغول دنیا میشه. لأن الله، این جمله آخری یعنی این سطر آخری خیلی حرف توش خوابیده است. لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه. می‌فرماد قضیه از این قرار است، لأن الله خداوند لم يدل على الباطن، نمیاد نورانی نمی کند باطن را، باطن خفی یا از عقل، یعنی عقل را نمیاره در قلب مؤمن و قلب مؤمن را نورانی کند الا به ظاهر منه و ناطق عنه. الا این که بیند نه ظاهرش هم واقعا زندگی ظاهرش هم اون چه که در عمل دارد انجام میدهد واقعا همونیه که اعتقاد داره. شاید بگم که شما بررسی کنید در خود تاریخ انقلاب ما، یکی از ضربه هایی که ما خوردیم همین بود دیگه. که جالبه که حالا طور نیست این مثال بزنم، این کاخ استانداری، میدونید که استانداری اول انقلاب یه جای دیگه بود، بعد این آقای کرباس چی استاندار اصفهان این کاخ رو ساخت. وقت یه کتیبه هایی هست، کتیبه ها را برداشت پیشنهاد کرد که توصیه امیرالمومنین به مالک اشتر رو بنویسن. بعد یه دهی اومدن گفتن مرد حسابی، اصلا خود این کاخ زده این کلمات است دیگه، زود جمعش کرد. یعنی اولا هم نوشته بود یه دوتاشه به نظرم، ولی خب مثاله با خود. ببینی اینا که معتقدن که پس امیرالمومنین راست میگه، پس چرا تو عمل؟ نه من که اینا سرم نمیشه، بچه های یه قسمتی ما تو آموزش برابش داریم که مسئول تأسیس مدارسن، به من گفت که آقای تازده این دراره میفهمی یعنی چه؟ گفتم نه. گفت اینا در زیتونه، من اصلا نمیفهمم در زیتونه در چنار چه فرقی میکنه. گفت این درا گرونتر دراییست که الانه تو کشور هست. حالا مثال میخوام بزنم، من و شما هم نمره 20 به خودمون ندیم، ولی اون چه که پیش اومد، خب نتیجه چی شد؟ نتیجه دیدین که تو این مصاحبه ای که باش کردن گفت که شما مهسا امین را کشتید. اصلا یعنی عملا زبانه کی شد؟ دشمن شد. خب حالا مثال اینا میزنم برای اینکه من خودم برای خودم میترسم و شما هم خودتون برای خودتون باید بترسید که یه خطری ما را تهدید میکنه و اون اینه که ما یه نوری میخوایم در قلبمون که این نور عقل باشد. اگه این نور عقل باشد چی پیش میاد؟ خوف پیش میاد. اگه خوف پیش اومد خب معلومه که زندگی ها در کنترل فرمان حضرت رب العالمین قرار میگیره. راهکار چیه؟ به نظر من راهکار همون دو قسمتی که حضرت گفتن، یکی این که بدانیم که خطر لغزش قلب رفقا داریم، ناخون بزنیم ببینیم اه انگار ما اون دیروزیه نیستیم، ما اون صفایی که میخواستیم نداریم. عرض کردم چنبه ما اگر بر نگردیم به اون ایمانی که باش انقلاب کردیم، همین است که میبینی مردم ما با یه ایمان فوق‌العاده انقلاب کردن. ندیدی زندگی بسیار ساده، تحمل بسیاری از محرومیت‌ها را کشیدن. یادتونه که شرکت نفت خب تعطیل شد، نفت نبود، با چه مصیبت و مشکلات، یکی یا دوتا نبود، ولی مردم میدونستن این ایمانه اینقدر میارزد که این سختی ها رو تحمل کنیم. خود من الان هم معتقدم با همه نادانی هایی که بعضی مسئولا کردن، با همه کوتاهیایی که کردن، راندخاری که کردن، ولی یه چیزی بالاخره در این میدان هست، این که برای این انقلاب باید سختی کشید. یکی از سختیاش هم همین هست. من عرض کردم این کشور هم صادق زیبا کلام داره، هم آقای رئیسی. امروز هم دیدم دیروز آقای صادق زیبا کلام نوشته چه فایده راه پیمایی کردید، برید مثلا مشکلاتتون رو با دنیا حل کنید. یعنی حتی حالا اینم حالا که همه دیروز نبه همینه. شما میگن آقا حالا که راندخار هست و خامخار هست پس چه فایده؟ اتفاق همیشه همین طور بوده است. میگن امیرالمومنین چطوری حکومت کردن؟ خب شما دیدیم یکی از بهترین سرداراشون شبونه رفت پیش معاویه، ولی کار که نخوابید، که کار با ایمان حفظ میشه. بعضی ها رفقا اینا رو من بیشتر برای شما نمیگم، اما یه بحثی که پیش اومد از میان آقا ما باید با هم دیگه گفتگو کنیم. گفتگو اینه که یک اصلی داریم، خطر این که این اصل از دست برد رو مواظب باشید. اصل چیه؟ ربنا لا تذق قلوبنا بعد از هدیتنا. من حالا هی مثال میزنم، مثال شما یادنست که یه ملک مدنی شهردار اصفهان بود دیگه، از یزده اومده. خب ما با اینا به خاطر مسائل آموزش پرورش ما ارتباط داشتیم، بعد ما دیدیم که ابدا اینا کاری به دین و ایمان ندارن، قوانین رو میگرفتن موردش همین یکی از این جا قانون رو گرفتن و به اسم قانون رفتن به طرف که یه تیکه زمینه پشت مسجد انبیا یه زمین هست، حالا اگه رفته باشین، این با شارلاتانی مالی کسی بود که زمینه کشاورزی بود ولی کاشتم چیزی نمیکنه، گفتن آقا اینجا رو میخواییم ما برداریم، ما برای به اصلاح شهرداری پارچ کنه. اینا بیچاره هول شده اینا، گفتن خب پس نصف میشه به اسم فلانی میکنی مفتی تا ما هم چشممونه ببندیم. خب اونم فلانی و ظاهرا فلانی هم نصفی 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 کرد و بعد دیدیم که این آقا وقتی اومد اصفهان یه دو چرخه داشت، منم دیده بودم. بعد که میخواست شهردار تهران بشه باید اموالش اعلامی کردن، گفتن 30 میلیارد. 30 میلیارد که یا دارم میگم، گفت تکذیب میکنم 29 میلیارد و 300 میلیون تومان. خب این چه فرقی کرد؟ اما یه جوری اینا رو من عمدن مثال میزنم که ببینید تو همین کشور با همین تیپ آدم ها که فکرم نکنید حالا اینا دیروز نه ممکنه است خیلی هم حزب اللهی بوده باشه روز قبلش، اما چی باعث میشه که این خطر لغزش قلب ها رو ما حس نمی کنیم؟ باید بدونی باید زندگیمون مطابق عقیدمون بشه. اگه زندگیمون مطابق عقیدمون باشه، من دلم خواهد رو این تأکید کنم و وقت دونه دیگه نگیرم، خدا میدوند این جمله خیلی جمله عجیبی است، لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من الأمر. به خاطر اینکه خدا نور عقل را به قلبها نمی رساند الا بظاهر منه و ناطق عنه، الا اینکه انسان با ظاهر خودش دلیلی بیارد که دلیل داشته باشید که نه این واقعا آدم متدینیه. یعنی ما باید منظور اینجا ظاهر نه شخص ظاهر و متظاهر است، یعنی زندگی. یعنی ما باید رفقا بشینیم فکر کنیم ما یه زندگی که زندگی ایمانی هست رو باید برگردونیم تو زندگیامون. خب گرفتاریمون کجا شد دیگه بلدین، ما اینقدر که تحت تأثیر جهان مدرن قرار گرفتیم تحت تأثیر عقاید ایمانیمون قرار نگرفتیم. راه حل چیه؟ مطمئن باشید که دوباره عرض میکنم اون ایمانی که باهاش انقلاب کردیم و موفق شدیم این دوباره برمیگرده. جوان ها رو دیدین عجیب واقعا توی اعتکاف دیدین اصلا حیرت آدم میکنه، جوانی که گریه میکنه که آقا تو رو خدا این راهی که ما پیدا کردیم ما چه کار کنیم که از دست نره. بچه های دهه 80 درست میگم 80 یا 90 معلومه که خدا بنا داره که اون نورانیت اولیه رو برگردونه، ولی از اونور هم قبول کنین که یه عده دلواپس نیستن. خب میخوای بی بی سی گوش بدی، میخوای نمیدونم ایران اینترنشنال گوش بدی، مواظب باش این قلبت حفظ بشه. اگه این قلب منحرف شد کی بدهی کار میشه؟ بهترینه بدهی کار میشن. دیدی که انگار به حضرت آقا بدهی کار است. حضرت آقا که اینقدر کنترل کرد تا اونجا که ممکنست انحراف ها پیش نیاد، از اونور هم حالا نمی ناره دیگه نمیخوام وقت دونه بگیرم. یه روش ما جنگا چی طوری اداره کردیم؟ یه دهی میگفتن آقا به امام حکم جهاد بدید آب بریم جنبه کارا تموم کنیم. امام با این یه کاری کردن آروم آروم خود مردم مسئله جنگ رو حل کنن. این یه روش عجیبیست. یه دیان علی مسائل اقتصادی هم میدونید که یه دی میگن آقا سخت نمیدونم، من فقط دارم روش امام رو میگم یا روش آقا را. اینا روششون این است که ما الحمدلله امکان اینا داریم که بدون اون سخت گیریایی که یه دی میگن مثل جنگ که ما مسائلمون رو حل کردیم و الان هم واقعا جنگ شدیدی در میان است، به همین روش نرم حل کنیم. اگه اینجوری حل کردیم معلومه بقیه جهان به قول بعضی از کارشناسا به ما دارن نگاه میکنن که چطوری میخوایم حل کنیم. وقتی راهکاری میشه برای کل جهان. من از عقاید خودم سخت معتقدم که مسائل حل میشه. این اول جنگ هول شده بودیم ولی میدونستیم حل میشه. البته بعد فهمیدیم اولش وقت ما هم هول بودیم، ولی بعد که یه خود وارد شدیم دیدیم نه انگار یکی پشت قضیه هست بیش از اون که ما فکر میکنیم. خدا واقعا پشت قضیه بود. من چیزایی دیدم تو جنگ و جبهه که مطمئن شدم خدا بنا دارد. من هم متوجه شدم خدا بنا دارد این انقلاب پیروز بشه، چون میدیدیم کارا هم تو جلو میره، کارایی که فکر میکردیم سخت جلو میره. جنگ هم همینطور، این هم همینطور، بعد که حل میشه میبینیم. اما ما کجاییم؟ ما در نور عقلی که به قلبمون میرسد با تطبیق قلبمون اعمالمون با زندگیمون هستیم، یا اینکه نه جزء ریزش ها قرار میگیریم. خداوند در قرآن میفرماید یه عده‌ای را میاریم که اونا اذلتون علی المؤمنین عزتون علی الکافر. خیلی آیه قشنگه. کسانی که در مقابل مؤمنین متواضعن، بعضیا در مقابل مؤمنین جیب مردم هم دارن خالی میکنن، بالاخره میگه اینا رو میبریم. آیه 50 تا 54 سوره مائده رو نگاه کنید، میگه نه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. میگه شما یهود دوست میدارید، شما غرب دوست میدارید، ما شما رو میبریم. یه عده ای رو میاریم که اتفاقا اینا در مقابل مردم متواضعن، در مقابل کافرا اعزه، خودشون رو نیم بازن که نمونش حضرت آقاست. به نظرم متن خیلی خوبی بود برای اینکه ما تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.